رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر، با امید از اینکه صحت و صحت کامل صحت مندی کامل داشته باشید، برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنم. وظیفه قمندان امنیه کابل به تعلیق درآمد. خامنه ای میگوید که امریکا و اسرائیل ایران را به بازی گرفتند. و نیروهای اوکراینی در پی محاصره شهرهای تحت تصرف جدایی طلبان طرفدار روسیه هستند. بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما گزارش هایی را در مورد مخالفت ایالات متحده با اعلام نتایج انتخابات افغانستان، انتقاد ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله از اعلان نتایج ابتدایی و همچنان غیر مشروع خواندن فیصله های محاکم شرعی در هند را خدمتتان تقدیم می کنم. لطفا تا اخیر برنامه با ما باشید. شنوندگان عزیز، محمد هاشم حبیب زاده هستم با ارائه اخبار این ساعت. ایالات متحده اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفت کرد. جیمز دابنز، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که نتایج انتخابات باید به تعویق می افتاد. او گفت که اعلان نتایج ابتدایی باید توافق هر دو جانب پیرامون تفتیش آرا را در بر می داشت تا به موضوع ادعاهای تقلب که از هر دو جانب صورت گرفته بود رسیدگی می شد. این موضوع مایه یأس برای ایالات متحده است. آقای دابنز می گوید که دو موضوع در حال حاضر برای افغانستان از اهمیت ویژه برخوردار است. نخست، یک روند مشروع که شخص منتخب مردم افغانستان را شناسایی کند، و دوم، بحث سیاسی میان هر دو رهبر برای ایجاد وحدت ملی که در برگیرنده تمام عناصر عمده جامعه افغان باشد. نماینده ویژه ایالات متحده گفت که اگر یکی یا هر دوی این تلاش ها ناکام بماند، افغانستان به شکل بد منقسم خواهد شد و تعهدات متداوم ایالات متحده و جامعه جهانی در قبال افغانستان را آسیب خواهد رساند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی با کسب 56.44% آرا از رقیبش عبدالله عبدالله پیشی گرفته است که 43.56% آرا را به دست آورده است. اما این کمیسیون تأکید کرد که نتایج ابتدایی برنده شدن هیچ کاندیدی را نشان نمی دهد. وظیفه جنرال ظاهر ظاهر، قمندان امنیه کابل، از سوی وزارت داخله افغانستان به تعلیق درآمد. حشمت استانکزی، سخنگوی قمندانی امنیه کابل، به رادیو آشنا این خبر را تایید کرد.
رهبری وزارت امور داخله به علت نامعلوم که هنوز دقیق مشخص نیست که به کدام علت وظیفه جنرال ظاهر ظاهر، قمندان امنیه ولایت کابل، که خودشان فعلا در کابل نیستند، در خارج از کشور هستند، تا نوز ما عمرشان مشخص نیست و چیشان بارد تعلیق تر آمده دیده شد که فردا یا پس فردا و نا به کابل خواهد است. بعد از نشستا و مسائل معلوم خواهد شد که علت از تعلیق چی است. خود معمولا امر تعلیق یا دور کردن از وظیفه از یک سمت یا هم تبدیلی و تغییری یک اصل از در ادارات دولتی و وزارت داخله هم بارم بخطر بهبود وضع امنیتی هم بخطر لزوم دیده که داشته هم بارم بعض مسئولین خود و منصوبین خود تغییر و تبدیل کرده.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. در اثر عملیات نیروهای نظامی اردوی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی، در حدود 500 هزار نفر بیجا شده است. تازه ترین ارقام حکومت پاکستان نشان می دهد که بیش از 38 هزار خانواده مجبور به ترک منازلشان شدند. بیجا شدگان می گویند که به آنان 3 روز وقت داده شده بود تا آن ساحه را ترک کنند و حکومت پاکستان هیچ گونه تسهیلات ترانسپورتی را نیز تدارک ندیده بود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناه جویان در کنار حکومت پاکستان با بیجا شدگان مواد ارتزاقی، پشخانه، خیمه و سایر مواد صحی را تهیه می کند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، می گوید که ایالات متحده و اسرائیل با ایران بازی خوب و بد را آغاز کرده بودند تا آن کشور را تهدید نموده مجبور سازند که در بخش منازعه هسته‌ای به غرب امتیاز قائل شود. شرح بیشتر این خبر را از صفحه حساس می شنوید.
خامنه ای گفت که ایالات متحده و اسرائیل طوری وانمود می کنند که اسرائیل می خواهد بر ایران حمله کند و ایالات متحده از آن جلوگیری می کند. خامنه ای افزود که دلیل عدم حمله بر ایران هزینه بیش از حد آن است. آژانس خبری رویترز از خامنه‌ای نقل نموده که گفته است دشمن در این بخش بجز تهدید و وضع تعذیرات گزینه دیگری ندارد. اسرائیل به کرات تهدید کرده است که بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد و در رابطه با روند دیپلماتیک جاری توسط متحدین غربی برای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای در مقابل رفع تعذیرات اقتصادی خوشبین نیست. غرب تردید دارد که ایران در صدد ساختار سلاح اتمی است، اما ایران همواره این موضوع را رد نموده و گفته است که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح آمیز دارد.
سیاره های جنگی عراق مخفیگاه های تندروان مزنون گروه دولت اسلامی عراق و شام در ساحه جرف سخر در نزدیکی بغداد را آماج قرار داد. وزارت دفاع عراق نوارهای ویدیویی این عملیات را دیروز نشر کرد. این نوارهای ویدیویی نشان می دهد که سیاره های دولتی ساختمان ها و وسایط را در آن شهرک هدف قرار می دهند. اما این گزارش ها نمی تواند به گونه مستقل تایید شود. یک نوار دیگر که دیروز توسط وزارت دفاع عراق به نشر رسید، طیاره های جنگی نو سوخوی روسی را نشان می دهد که در حال اجرای حملات است. تحقیق کنندگان اسرائیلی می گویند که از جمله 6 مظنون یهودی در قضیه کشتن یک نوجوان فلسطینی، 3 تن آنان به جرمشان اعتراف کردند. تحقیقات در مورد قضیه سوختاندن محمد ابو خدیر 16 ساله زمانی به این نتیجه دست یافت که مقامات اسرائیلی در تلاش آرام ساختن اوضاع هستند. گمانه‌زنی های وجود داشت که این حمله در انتقام جویی از 3 نوجوان اسرائیلی صورت گرفت که ماه گذشته اختطاف و سپس کشته شدند. تندروان در نوار غزه به روز دوشنبه 10 راکت را بر اسرائیل شلیک کردند. نیروهای اسرائیلی نیز در مقابل دست به حملات هوایی زده و اردو نیز عساکر بیشتر را به مرز اعزام کرده است. گروه تندرو حماس گفته است که در اثر حملات هوایی اسرائیل 6 عضو آن گروه کشته شده است. این گروه تعهد کرده است که در مقابل حملات اسرائیلی انتقام جویی خواهد کرد. جدایی طلبان روسیه پیش از عملیات نظامی اوکراین در شرق آن کشور عقب نشینی کردند. آنان در شهر دونیتسک با ایجاد موانع و ساختن پسته‌های تلاشی در جاده‌های عمده پرداختند. شرح بیشتر باز هم از صفیه حساس.
با پیشروی نیروهای اوکراینی به سوی جنوب، 3 ساختمانی که هر دو شهر را با هم وصل می کرد در اثر انفجارات تخریب شد. تا به حال واضح نیست که آیا این ساختمان‌ها را جدایی طلبان به خاطر کند ساختن نیروهای اوکراینی انفجار داده اند یا سربازان اوکراینی برای جلوگیری از دریافت سلاح و مهمات به شورشیان در آن کشور دست به این اقدام زدند. به دنبال تصرف شهر سلوویانسک، مقامات دفاعی اوکراین گفته اند که می‌خواهند شهرهای دونسک و لوهانسک را در محاصره کامل در بیاورند. جدایی طلبان در هر دو شهر اعلام استقلال نموده و در صدد ایجاد جمهوریت‌های مردمی‌اند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
خبر از سوریه. عملیات یک کشتی نیروهای بحری ایالات متحده و تخریب تسلیحات کیمیایی سوریه در مدیترانه آغاز کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که تخریب 600 تن مواد کیمیایی تقریباً 2 ماه را در بر خواهد گرفت. این کشتی آمریکایی با سیستم تجزیه مجهز است که از مواد مانند آب و سدیم هیدروکساید برای مسئول ساختن این مواد کیمیایی استفاده می کند. مقامات می گویند که این کشتی در آبهای بین المللی موقعیت دارد و تدابیر لازم برای جلوگیری از هر گونه آسیب به محیط زیست اتخاذ شده است. مقامات می افزایند که پس از پروسس این مواد برای تخریب نهایی به فنلند و آلمان انتقال داده خواهد شد. و حکومت استرالیا دیروز 41 پناهجوی سریلانکایی را به مقامات آن کشور تسلیم کرد. گروه های حقوق بشر از استرالیا انتقاد کرده گفتند که این پناهجویان ممکن در کشورشان با مجازات مواجه باشند. سکات موریس وزیر مهاجرین استرالیا گفت که مقامات آن کشور دوسیه های این پناهجویان را بررسی نموده و پس از رد آن آنان را در بحر هند به مقامات سریلانکایی تسلیم کردند. استرالیا از مدت زمانی به این سو از پناهجویان کشورهای مانند افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، اندونزیا، بنگلادش و سایر کشورها تقاضا می کند که از قصد پناهندگی در آن کشور اجتناب ورزند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به گزارش های تصحیح شده در استودیوهای رادیو آشنا جلب می دارم. در حالی که نتایج ابتدایی را دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد و دکتر اشرف غنی احمدزی با گرفتن بیشتر آرا در صدر قرار گرفت، اما ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله اعلان نتایج ابتدایی را قبل از بررسی آرای تقلبی خلاف قانون می داند. در این مورد به گزارش از صفحه حساس توجه کنید.
پس از بررسی و بازشماری 299 محله رایدهی و باطل کردن بیش از 11700 آرای تقلبی که کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد، ستادهای هر دو تیم دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله موضع‌گیری مشخص دارند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که از جمله حدود 8 میلیون رای، دکتر اشرف غنی احمدزی بیش از 4 میلیون و دکتر عبدالله عبدالله بیش از 3 میلیون آرا را به دست آوردند. نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات در حال اعلام می شود که دکتر عبدالله گفته بود تا آرای پاک از ناپاک جدا نشود، نتیجه دور دوم انتخابات را نخواهند پذیرفت. سید حسین عالمی بلخی عضو ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله میگوید که اعلام نتایج انتخابات خلاف قانون است، زیرا به اساس ماده 58 قانون انتخابات ابتدا به شکایات موجه و تقلب‌های انتخاباتی رسیدگی شود و بعد از رسیدگی به آرای مردم در حضور ناظران نتایج اعلام شود.
نورستانی صاحب گفتند که آرای تقلبی در مجموع آرا وجود دارد، بدون که آرا تفکیک شود آرای تقلبی از غیر تقلبی، مجموعه آرای را که اونا به دست آوردن اینا را اعلام کردن. نکته دیگر قابل یادآوری است، با توجه به اینکه شرکت مردم در دور دوم انتخابات به شهادت ناظرین بی‌طرف کمتر از دور اول بود، اینا متاسفانه یک رقم را اعلام کردن که به وضعیت و واقعیت‌های موجود جور نمی‌آید.
در حالی که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد که احتمال دارد در نتایج نهایی تغییر به میان آید، ولی اعضای ستاد دکتر اشرف غنی احمدزی از اعلام نتایج ابتدایی استقبال می کنند و می گویند که اگر سایر آرا پس از بررسی باطل شود و در آرای هر یک از کاندیدا که تغییر به میان آید، آنان خواهند پذیرفت. نقیب الله فایق عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در این رابطه می گوید
هر قدر رای به اساس نمو قانون به اساس طرز العمل ها به اساس رسیدگی به شکایات ولو که میلیون ها رای دیگه باطل شوه و اون رای ها مربوط هر تیم ولو تیم ما باشه مورد استقبال ماست و ما نتایج نهایی را چی به نفع ما باشه چی به نقص ما باشه مورد استقبال ماست و استقبال ما یک استقبال قانونی خواهد بود.
از سوی دیگر آقای بلخی به جدا کردن آرای تقلبی از آرای پاک تاکید کرد و گفت که آنان به قانون و تابعیت از احکام قانون پابند هستند و بعد از پاک شدن آرا به نفع هر کاندیدی که تمام شود نتایج را میپذیرند، ولی در اینجا نقش کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر سوال است. محمد فهیم نعیمی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را مسئول دانسته و میگوید که این کمیسیون وظیفه دارد تا بعد از روز انتخابات بررسی روی شکایات را آغاز میکرد.
بسیار خوب بود که پیش از نشر یا اعلان نتایج ابتدایی کاندیدای محترم هیئت مشترک می ساختن، ناظرینشان حضور می داشت و کمیسیون مستقل انتخابات بررسی های خود را می کرد و بعد نتایج ابتدایی را به نشر می رساند یا اعلان می کرد. متاسفانه چنین چیزی نشد.
اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در حال صورت می‌گیرد که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله هفته قبل اعلام کرد که وی بعد از این با کمیسیون مستقل انتخابات روابط ندارد و آن را بر رسمیت نمی‌شناسد. این ستاد گفته است که کمیسیون انتخابات به درخواست‌هایشان مبنی بر بررسی چگونگی تقلب، زمینه سازی برای تقلب از سوی کمیسیون انتخابات و دخیل بودن برخی از کارمندان کمیسیون انتخابات در تقلب را نپذیرفته است. ستاد دکتر عبدالله تاکید کرد که مسئولیت پیامدهای بعدی را رئیس جمهور و کمیسیون‌های انتخاباتی به دوش خواهند داشت، اما کمیسیون مستقل انتخابات همواره گفته است که خواسته‌های ستاد انتخاباتی آقای عبدالله برآورده شده و دلیل دیگری برای اعتراض باقی نمانده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به گزارش در مورد محاکم شرعی در هند معطوف می داریم. محکمه عالی هند حکم صادر کرد که محاکم شرعی مشروعیت قانونی نداشته و فتواهایی که حقوق اساسی شهروندان را متاثر می سازد غیر قانونی است. اما انجانا پسریچا از دهلی نو گزارش می دهد که محکمه عالی هند محاکم شرعی را منع قرار نداده است. برگردان این گزارش را از قدیر مشرف می شنوید.
حکم محکمه در پاسخ به یک درخواست صادر شد که می‌خواست محاکم شرعی منحل شود. در سال 2005 یک وکیل قضیه ای را به محکمه عالی پیشکش کرده بود که در آن محکمه شرعی ازدواج یک زن مسلمان را فسخ کرده به او امر کرده بود تا با خسرش که ادعا می‌شد برای تجاوز کرده است زندگی کند. محکمه عالی حکم کرد که فتواهای صادر شده توسط روحانیون مسلمان نباید حقوق اساسی افراد را محدود کند. در حکم آمده است که هیچ مذهبی به شمول اسلام مردم را تشویق نمی کند تا بیگناهان را از طریقی که قانون به آن اجازه نداده مجازات کنند. محکمه عالی هند تذکر داده است که مسلمانان الزام برای رعایت همچون دستورات ندارند. اما محکمه عالی تقاضای پیشنهاد کننده را به خاطر منحل شدن محکمه شرعی رد کرده حکم صادر کرد که اگر یک شخص تا هنوز هم می خواهد قضایای خود را با آن محاکم راجع سازد، میل خود آنان خواهد بود. در حکم آمده است که محاکم تنها زمان حکم صادر کرده می توانند که افراد به گونه داوطلبانه با آنها مراجعه کنند. انجمن حقوقی مسلمانان هند از محاکم شرعی دفاع کرده گفت که محکمه عالی روند صدور فتواها را ساده ساخته است. ظفریاب جیلانی عضو انجمن حقوقی مسلمانان هند میگوید:
هیچگاه نگفتیم که قاضی و یا حکم قاضی بر کدام جناح الزام آور می باشد و نمیتواند به قانون محکمه رسیدگی کند.
مسلمانان هند به 150 میلیون نفر میرسد که 13% نفوذ آن کشور را تشکیل می دهد. قانون اساسی هند به آنان اجازه می دهد تا مراسم مانند نکاح، طلاق و نگرانی های املاکی را بر اساس قوانین شخصیشان انجام دهند و محاکم شرعی اکثر اوقات در موارد اختلاف میان آنان داوری می کند. این محاکم بیشتر در ولسوالی های موقعیت دارد که جمعیت بزرگ مسلمانان در آنجا سکونت دارند. کمال فاروقی که یک تن از رهبران ارشد مسلمان هند و عضو انجمن حقوقی مسلمانان آن کشور است می گوید که محاکم شرعی هیچگاه تلاش نکرده جلو دسترسی به سایر محاکم را بگیرد.
اگر دو مسلمان آماده باشند برای داوری، قضاوت، مصالحه و یا ابراز نظر خود بروند، هیچ کار اشتباهی وجود ندارد. از نظر قانونی الزام آور است. اما اگر هر دو جانب نمیپذیرند، قطعا الزام آور نخواهد بود و در نهایت قانون کشور پیروز خواهد شد.
این حکم به احتمال زیاد بحث ده سال پیش را در مورد آنچه قانون مدنی و عامه همسان جهت حکومت بر تمام مذاهب و اجتماع در کشور نامیده می شود دوباره زنده خواهد ساخت. حزب حاکم بارتیا جنتا که از مدت ها بدین سو حامی قانون مشترک برای موضوعات چون ازدواج، املاک و طلاق می باشد می گوید نیاز است تا مساوات جنسی را تعمیم کنیم. اما مسلمانان قویاً با همچو تلاش مخالفت ورزیده استدلال می کنند که همچی یک قانون در مغایرت با قانون آنان قرار خواهد داشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت. قرار است در رقابت‌های نیمه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2014 در برزیل امروز تیم‌های آلمان و برزیل با هم به مسابقه بروند و طبق تقسیم اوقات به روز چهارشنبه تیم‌های ارجنتین و هلند به مسافه هم خواهند رفت. یواخیم لوی مربی تیم آلمان مراتب تأسف خود را به خاطر نیمار ستاره فوتبال برزیل که رقابت نیمه نهایی جام جهانی بین دو تیم را از دست خواهد داد ابراز داشت. نیمار پس از آن از مسابقه خارج شد که در جریان بازی یک چهارم نهایی در مقابل کولومبیا یک مهره کمرش شکست. به اساس گزارش اسوشیتد پرس، تیم ملی فوتبال برزیل قسمی که در گذشته توانست بدون پیلی بازی کند، این بار نیز امیدوار است که بدون نیمار بازی را انجام دهد و هر یک در آن کشور امیدوار است تا بتواند بار دیگر بدون نیمار مسابقه کند. تیم ملی فوتبال برزیل در هفته گذشته به دوره نیمه نهایی جام جهانی پیش رفت، اما نیمار بهترین بازیکن خود را در آن مسابقه از دست داد. نیمار ستاره جذاب تیم ملی برزیل با همان پیراهن زرد رنگ شماره 10 که پیل را در جهان مشهور ساخت، پس از شکستن یک مهره کمرش نمیتواند در بقیه مسابقات اشتراک کند. رونالدو ستاره تیم ملی برزیل اعلام کرد که آرزو داشت در مسابقات نهایی جام جهانی میان برزیل و آرژانتین بازی کند. در حالی که تیم‌های برزیل و آرژانتین در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی قرار دارد، رونالدو ابراز علاقه کرده بازی نهایی این جام میان این دو تیم برگزار شود. رونالدو با ابراز این آرزو همچنان گفت که البته باید بگویم که آلمان تا کنون نمایش خوبی داشته و شایسته رسیدن به بازی نهایی را دارد. با این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. فراه بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 25. بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. میمنه بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. و غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
ایالات متحده با اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفت کرد. جیمز دابنز، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با پاکستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که نتایج انتخابات باید به تعویق می‌افتاد. شرح بیشتر این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
آقای دابنز گفت اعلان نتایج ابتدایی با توافق هر دو جانب پیرامون تفتیش آرا را در بر می داشت تا با موضوع ادعاهای تقلب که از هر دو جانب صورت گرفته بود رسیدگی می شد، که این خود مایه یأس برای ایالات متحده است.
Well, we were disappointed that the announcement didn't also include agreement on a set of further audit measures that need to be taken to address the
آقای دابنز می گوید ما تعویق اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را ترجیح می دادیم تا آنکه روی اقدامات تفتیش بیشتر توافق صورت گیرد. چندین میلیون رای هنوز هم وجود دارد که باید با دقت بازرسی شود. ما نمی دانیم در صورتی که اینقدر کارها باقی مانده بود چرا باید نتایج اعلام می شد. آقای دابنز افزود که ایالات متحده یک سلسله اقدامات تفتیش آرا را پیشنهاد کرده است و هر دو ستاد با این پیشنهاد توافق کردند. اما آقای دابنز علاوه کرد که توافق هر دو جانب یک امر لازمی نیست. این مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات است تا با یا بدون توافق ستادهای انتخاباتی هر دو کاندید این اقدام را روی دست گیرد. و ایالات متحده نیز از این کمیسیون ها می خواهد تا هر چه زودتر در این راستا دست به کار شوند. آقای دابنز گفت که دو موضوع در حال حاضر برای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخست، یک روند مشروع که شخص منتخب مردم افغانستان را شناسایی کند و دوم، بحث سیاسی میان هر دو رهبر برای ایجاد وحدت ملی که در برگیرنده تمام عناصر عمده جامعه افغان باشد.
If either or both of these efforts fail, Afghanistan would be badly divided.
آقای دبنز اظهار داشت اگر یکی یا هر دوی این تلاش‌ها ناکام بماند، افغانستان به شکل بد منقسم خواهد شد و این یک تأثیر زیانبار نه تنها بر دورنمای صلح و شفافیت آن کشور، بلکه بر تعهدات متداوم ایالات متحده و جامعه جهانی برای صلح و شفافیت افغانستان خواهد داشت. آقای دبنز میگوید انتظار می‌برد که تا اخیر ماه جاری آزمون‌های انتخاباتی افغانستان حل شود. او می‌افزاید اگر بنبست کنونی انتخاباتی افغانستان رفع شود و اگر حکومت در افغانستان ایجاد شود که حمایت گسترده داخلی را در قبال داشته باشد، این کشور به گونه متداوم کمک‌های جامعه جهانی را به دست خواهد آورد. رشد اقتصادی آن ادامه خواهد یافت و افغانستان به یکی از دموکراسی‌های منطقه مبدل خواهد شد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، در لحظات اخیر برنامه صبحگاهی رادیو آشنا قرار داریم. از شما تقاضا میکنم تا به شنیدن خلاصه اخبار گوش فرا دهید. ایالات متحده با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفت کرد. جیمز دابنز نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت که نتایج انتخابات باید به تعویق می‌افتاد. وظیفه جنرال ظاهر قمندان امنیه کابل از سوی وزارت داخلی افغانستان به تعلیق درآمد. حشمت ستانکزی سخنگوی قمندانی امنیه کابل با رادیو آشنا این خبر را تایید کرد. در اثر عملیات نظامی اردوی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی حدود 500 هزار نفر بیجا شده است. تازه ترین ارقام حکومت پاکستان نشان می دهد که بیش از 38 هزار خانواده مجبور به ترک منازلشان شده اند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران می گوید که ایالات متحده و اسرائیل با ایران بازی خوب و بد را آغاز کرده بودند تا آن کشور را تهدید نموده مجبور سازند که در بخش منازعه هسته‌ای با غرب امتیاز قائل شود. خامنه‌ای گفت که ایالات متحده و اسرائیل طوری وانمود می کنند که اسرائیل می خواهد بر ایران حمله کند و ایالات متحده از آن جلوگیری می کند. طیاره‌های جنگی عراقی مخفیگاه‌های تندروان مزدون گروه دولت اسلامی عراق و شام در ساحه جرف الصخر در نزدیکی بغداد را آماج قرار داد. وزارت دفاع عراق نوارهای ویدیویی این عملیات را دیروز نشر کرد. تحقیق کنندگان اسرائیلی میگویند که از جمله 6 مظنون یهودی در قضیه کشتن یک نوجوان فلسطینی، 3 تن آنان به جرمشان اعتراف کردند. تحقیقات در مورد قضیه سوختاندن محمد ابو خدیر 16 ساله فلسطینی زمانی به این نتیجه دست یافت که مقامات اسرائیلی در تلاش است آرام ساختن اوضاع. جدای طلبان طرفدار روسیه پیش از عملیات نظامی اوکراین در شرق آن کشور عقب نشینی کردند. آنان در شهر دونیتسک با ایجاد منابع موانع و ساختن پوسته های تلاشی در جاده های عمده آن شهر پرداختند. یک کشتی نیروهای بحری ایالات متحده با تخریب تسلیحات کیمیایی سوریه در مدیترانه آغاز کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که تخریب 600 تن مواد کیمیایی تقریبا 2 ماه را در بر خواهد گرفت. و حکومت استرالیا دیروز 41 پناهجوی سریلانکایی را به مقامات آن کشور تسلیم کرد. گروه های حقوق بشر از استرالیا انتقاد کرده گفتند که این پناهجویان ممکن در کشورشان با مجازات مواجه بودند. سکات موریس وزیر مهاجرین استرالیا گفت که مقامات آن کشور دوسیه های این پناهجویان را بررسی نموده و پس از رد آن، آنان را در بحر هند به مقامات سریلانکایی تسلیم کرد. دوستان صدای امریکا، بخش دری رادیو آشنا برنامه گردآوردهای صبحگاهی ما در همین جا به پایان میرسه. از شما تقاضا میکنیم تا کنار رادیوهایتان نشسته و برنامه های رادیو آزادی گوش فرا دهید که روی عین موج در چند لحظه دیگر آغاز میشن. همچنان تماشای تلویزیون آشنا را از امواج رادیو تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. تا برنامه های بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوندگار یکتا میسپارم. روز خوب و خوشی را در پیش رو داشته باشید.